ارزنده هستن که نگاه بین المللی برای خودشون ایجاد بکنن و این محدود به موضوع سرزمینی و ملی نشه. و خب قاعدتا کشور ما که در حوزه تولید محتوا، حالا محتواهای خوب و فاخر میشه گفت ید طولایی داره و یک پشتوانه خیلی خوب، خصوصا سازمان که خب به هر ترتیب سالهاست محتواها در ژانرهای مختلف تولید میشه و این نیاز وجود داره که میشه گفت ما در عرصه رسانه جهانی مطرح باشیم، محتواهای ما عرضه بشه و مخاطبین جهانی ما بتونن به راحتی محتواهای ما رو ببینن و استفاده بکنن. البته خب رویکردها متفاوت هست. اولین رویکرد هستش که ما در منطقه، یعنی در حوزه خاورمیانه به چه شکل عمل بکنیم و محتواهامون به چه شکل عرضه بشه.
بله.
یعنی موضوع منطقه‌ای رو ما داریم، در بعد دوم موضوع جهانی رو داریم، یعنی در عرصه جهانی. حالا این که من عرض میکنم محتوای سازمان، خب صرفا محتوای سازمان نیست، ما در کشور مبادی و مراکزی رو داریم که خب محتوا رو تولید میکنن، عرصه سینما، عرصه میشه که حوزه‌های دیگه که مراکزی هستن که تولید محتوا انجام میشه و این نیاز که ما در عرصه بین‌المللی بتونیم فعالیت بکنیم رو همیشه داشتیم تا به امروز. خب ایجاد فضای مجازی و فرصتی که فضای مجازی به ما میده، خب این از صرف آنتن و ماهواره و پروتکل های دیپلماتیک خارج میشه و شما از طریق ایجاد سکو یا پلتفرم مرزهای شبکه جهانی رو میشکنید و مخاطبینتون در همه اقصی نقاط جهان میتونن از طریق سکوها، پلتفرم ها و
امثال. ببخشید من میونی کلامتون میپرم چون زمانمون هم محدوده، میخوام این نتیجه گیری بکنیم. ببینید الان تو بحث ساترا و تعاملات بین المللی چه اتفاقی داره میفته؟ چون مثلا نتفلیکس که عرضه کننده بسیاری از محصولات تولید شده خارجی است، خب هیچ اقبالی به کار ایرانی نداره. از اون طرف مثلا مثلا انگلستان یه سری محدودیت هایی رو برای ما قائل شده در رابطه با پخش محتواهامون در زمینه پلتفرم. میمونه چند تا پلتفرم اروپایی، البته که میتونه برامون مفید باشه، مردم کشورهای مختلف اروپا آشنا بشن با ایران، با فیلم‌های ایرانی، با سریال‌های ایرانی، با فرهنگ ایرانی، با اون ایران حراسی هم اتفاقا باش مبارزه بکنیم و برامون هم خوبه. ولی خب اونا دیگه گستری آنچنانی ندارن که بخوان جذب بکنن، خیلی ما رو بزرگ بکنن در سطح دنیا و سریال‌های ما دیده بشود. و اگر دیده بشود به نظر میرسه که خیلی بزرگه، چون یه دونه فیلم ایرانی میره توی اسکار یا توی یه جشنواره بین‌المللی دیده میشه، همه میگن واو مثلا ایرانی‌ها هم بلدن همچی فیلمای بسازن، همچی کارهایی بسازن، از بس ندیدن کارهای ما رو. آیا تعاملاتی داره ساترا برای این عرضه یا خیر؟
ببینید ما در سال گذشته و این سال یک پروژه مهمی رو شروع کردیم که
بله.
ایجاد سکوهای مشترک بین‌المللی ایران و کشورهای دیگه است.
بله.
ما ظرفیت‌های خصوصی در این عرصه استفاده کردیم. من که داشتم خدمتتون عرض می‌کردم، فراتر از موضوعات دیپلماتیک و روابط رسانه‌ای بین کشورها، ما اومدیم از این ظرفیت‌های خصوصی و سرمایه‌گذاری خصوصی داخلی استفاده کردیم. کسانی که تجربه دارن توی راه اندازی سکو یا فعالیت‌های رسانه‌ای اومدن و خب بعداً خیلی استقبال شد که در کشورهای مختلف، خصوصا کشورهای منطقی و فارسی زبان در خود خاورمیانه و کشورهای مختلفی که به هر شکل درخواست داشتن و که بتونن اونجا فعالیت کنن. یکی از محاسنی که این سکوها دارن
بله.
این هستش که ما بتوانیم خارج از موضوعات رسمی و دولتی و موضوعاتی که به هر شکل متنبه بشه رو بحث حالا تحریم ها یا اینکه اون موضوعاتی که به هر شکل رسانه های ما درگیرش هستن، مثلا مستحضری دیگه، ما فیلم هایی رو که بخوام جشنواره‌ها بفرستیم به خاطر حالا موضوع این که از کشور ایران میاد شاید محدودیت هایی بهش قائل بشن و شرکت های خارجی واسط هستن که میان این موضوع رو میشه گفت تسهیل میکنن. از این باب این سکوها میتونن یک راهکار مناسب عرضه و ارائه محتواهای ایرانی در کشورهای مختلف باشن.
درست.
مثلا ما در اتحادیه اروپا هم که شما اشاره کردید فعالیت رو داشتیم، من خودم شخصا در هفته های فیلمی که شرکت داشتم و میدیدم استقبال بسیار زیادی از محتوای ایرانی داشتن. یعنی مثلا فرض کنید کشور اطراف و کشور اروپایی محتواهای ما رو در ژانرهای مختلف بسیار استقبال دارن، ولی جایگاهی وجود نداشته که این محتواها بتونن به صورت میشه گفت مناسب و مرتبط اونجا ثبت بشن. اون بحث مالکیت فکری اونجا مطرح هست و عرضه بشن. این فضایی که عرض کردم خدمتتون مشترک ایران و کشورهای دیگه میتونه که راهکار بسیار خوب و فراتر از موضوعات دولتی در جایگاه خصوصی و میشه گفت نگاه سرمایه‌گذار خصوصی بتونه در کشور مختلف پروژه رو انشالله به
انشالله. ما در رادیو فرنگ پیگیر ماجرا هستیم، ببینیم کجا میشود و چه کجا میرود و چه میشود. چون بالاخره شما نگاه میکنید میبینید ماشاءالله سینمای هندوستان داره تولید میکنه، چه تولیداتی، مثلا یه بخش عمده ایش تخیلی هستن، با هیچ سنخیتی هم با واقعیت نداره، اما در کل اروپا در کل امریکا این پلتفرماشون انقدر فعالن که تونستن کارشون عرضه بکنن و برای مخاطب انگلیسی زبان هم جذابه، برای آمریکایی هم جذابه. البته خب واقعا جذابه دیگه، آدم با مثلا دست هلیکوپتر بگیره خیلی جذابه، یعنی شدنی نیست، شاید به این خاطر ما هم یه دو سه تا از این کارا بسازیم فکر کنم جذاب بشه. ولی به هر حال امیدوارم ما هم کارامون خوشگل بشه، و خوشگل که هست یعنی خوشگل عرضه بشه، بیشتر جذاب عرضه بشه و این خیلی مهمه. ممنونم آقای سفرعلی از تلاشاتون، سپاسگزارم، شما رو به خدای بزرگ
میسپارم،
موفق باشید، خدا نگهدار. متشکرم از اینکه همراه ما هستید و پویش رو دنبال میکنید. به هر حال دغدغه های شما برای ما مهمه، حتما 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 لطفا برای ما پیامک بفرستید به 30558 و بفرمایید که چه موضوع فرهنگی براتون اهمیت داره و این موضوعات رو ما بیشتر بهش حتما بپردازیم. خب خبرهای مختلف رو هم من برای شما خوندم. اصلی ترین خبر، خب خبر رهبر معظم انقلاب بود که در رابطه با موضوعات مختلف صحبت کرده بودن، از در رابطه با بحث سلاح هسته‌ای هم صحبت کرده بودن و گفته بودن در مورد سلاح هسته‌ای که گفته می‌شود نمی‌گذاریم ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند، ما اگه می‌خواستیم سلاح هسته‌ای درست کنیم آمریکا نمی‌تونست جلوی ما رو بگیره. اینکه ما سلاح هسته‌ای نداریم و دنبال سلاح هسته‌ای هم نیستیم به خاطر اینه که خودمون نمیخوایم، به دلایلی قبلا هم این دلایل رو گفتیم، بحث کردیم، خودمون نخواستیم و الان هم اگر خودمون میخواستیم اونا نمیتونستن جلوی ما رو بگیرن. واقعا هم همینطوره، همون جوری که بارها گفتم و همکاران من در اتاق فرمان هم تایید کردن که یک بار دیگه هم میگم علت مشکلات اقتصادی بیشتر از تحریم ها بیتوجهی های خودمونه. همه اتفاقات دست خود ماست، چه توانمندی ها و حتی ناتوانی ها. بریم سراغ موضوع آخر، موضوع بسیار بسیار مهمه، چهارشنبه سوری یا چهارشنبه آخر سال که هفته دیگه قرار اتفاق بیفته. هرچند که خیلی مردم دارن مراقبت میکنن اما خبرها نگران کننده است. خبرها از این جهت نگران کننده است که مثلا تو همین چند روزه 20 نفر قطع عضو شدن. خب ما کشته احتمالاً داشتیم، اینو نمیدونم آمارشو، ولی 20 نفر قطع عضو تو خبرها خوندم. اجازه بدید که بیشتر صحبت بکنم با یه کاربلد این حوزه، آقای کاظمی از کارشناسان برجستی آتش نشانی که همراه ما هستن. آقای کاظمی سلام، وقتتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان فهیم رادیو فرهنگ در سراسر کشور. تا خدمت شما شنوندگان عزیزم قبول باشه در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. در حد خاموش کردن یه آتش چهارشنبه سوری توی استانبولی وقت داریم، یعنی کلا 4-3-4 دقیقه بیشتر وقت نداریم. بنابراین توصیه شما رو بشنویم، ببینیم که چه کار باید بکنیم امسال و چهارشنبه سوری ایمنی داشته باشیم انشالله.
چشم. من در جهت مدیریت زمان سریع خلاصه خدمتتون عرض می‌کنم. تصور نسل ما چهارشنبه سوری شبیه دلهره آور واسه دایی مهیب است. متاسفانه
بله.
بیشترین قربانیان حوادث چهارشنبه سوری کودکان و نوجوانان هستند که از ناحیه دست و صورت دچار سوختگی، قطع عضو، آسیبای چشمی و مشکلات شنوایی میشوند. توصیه ما این است که خانواده ها نقش مهمی دارند، کودکان خود را رها نکنند، کودکان دست به مواد محترقه نزنند. این یک ترکیب شیمیایی، اینو باید بدونن. توصیه میشه در مدارس به دانش آموزان، مخصوصا دانش آموزان پایه ابتدایی و متوسط دور اول، آموزش و هشدارهای لازم داده بشه. این ماده‌ای که به اسم اکلیسفرنج معمولا استفاده میشه برای مواد محترقه، بله، حدود 250 تا 300 گرمه، این میتونه یه خونه رو تخریب بکنه واقعا. اینو باید مد نظر باشه. چنانچه آتشی روشن میکنن، خانم ها با لباس های بلند مراقب باشن که لباسشون دچار حریق نشه. یه موضوع دیگه که بالون آرزوها هست، شما هم احتمالا
تنها چیزی که برآورده میکنه آرزوی فروشنده هاست، یعنی هیچ چیز رو برآورده نمیکنه این بالونه.
اینو بالونه که هوای گرم کاغذی هست،
بله بله،
در تانه اون. اینو متاسفانه اینو در فضای شهر رها میکنن که در دور دستر و روی درختان، خانه‌های قدیمی، شیروانی ها، انباری ها سقوط میکنه و باعث حریق های گسترده میشه. درصدی از حریق هایی که رخ میده به این مورد اختصاص داره. توصیه میشه وسایل اضافه رو در بالکن ها در روز چهارشنبه سوری جمع آوری کنن، درها و پنجره ها رو ببندن، مواد اشتعال‌زا رو در پشت مابان جمع بکنن.
خب
خدمت شما عرض شود که کبریت و مواد آتشزا مانند نفت و بنزین باید خارج از دسترس کودکان نگهداری بشه. والدین کودک فراموش نکنند که از ریختن مواد سریع الاشتعال مانند بنزین یا تینر بر روی آتش خودداری کنند. از حمل مواد محترقه و آتشگیر و انفجاری، حتی به مقادیر کم در جیب لباس و کیف کودک خودداری کنند.
بله.
اجازه ندهند کودک در روز چهارشنبه سوری اسپرای حشره کش یا اسپرای خوشبو کننده یا کپسول تحت فشار رو به داخل آتش بیاندازند.
خب
به کودک اجازه ندهید که در روز چهارشنبه سوری در مابر باریک و در مجاورت پست‌های برق و ایستگاه‌های تقلیل فشار،
بله،
آتش روشن می‌کنند، هم حتی در مجاورت وسایل نقلیه.
درست.
در صورت وقوع هر نوع آتش‌سوزی با حفظ خونسردی در اثر وقت با سامانه 125 تماس
بگیرن. من فکر کنم نقطه عطف فرمایشات شما اینه که به هر حال ما دیگه نمیتونیم یه فرهنگ غلط انفجار به جای آتش بازی های شب چهارشنبه سوری اومده توی زندگی ما. حالا این فرهنگ غلطه رو که نمیتونیم کلن از بین ببریمش، حداقل والدین کنار بچه هاشون باشن، بچه ها با دوستاشون نرن آتش بازی و نمیدونم ترقه بازی، حداقل کنار دستشون باشن، خودشون تذکر بدن، کنار ماشین مردم آتش بازی نکنن، کنار نمیدونم، حتی یکی از بچه‌های آتش‌زنی یه ساعت پیش من باهاش صحبت می‌کردم، میگفت میرن ماشینای فرسوده کنار خیابون و بعضیشون رو رصد می‌کنن، اونا رو آتش می‌زنن. بله
متأسفانه،
یعنی عجیب و غریبه. بنابراین اگر فکر کنیم ما خودمون، یعنی هر پدر و مادری نسبت به فرزند خودش نظارتی داشته باشه، حالا چه این فرزند 7 ساله 8 ساله باشه، چه فرزند 20 ساله باشه، ولی نظارت نشه تو 20 ساله بشه کنار بچه‌ها بودن و چهارشنبه سوری رو کنارمون برگزار کردن، ایمن تر خواهد شد ان شاء الله.
دقیقاً همینطوره.
خیلی متشکرم، ممنونم.
من پیشاپیش سال نو رو تبریک میگم، امیدوارم هیچ خانواده‌ای داغدار نشه و چهارشنبه سوری رو به چهارشنبه سوری تبدیل نکنه.
ان شاء الله، ان شاء الله هممون، شما ان شاء الله بیکار شین چهارشنبه سوری بعد.
ان شاء الله.
روزای عزیز و خونه بمونین کنار زن بچه‌تون و لذت ببرید. ممنونم، خدا نگهدار.
درود بر شما، موفق باشید.
خداحافظ. خیلی متشکرم همراه ما بودید. پویش تمام شد. آخر هفته خوبی داشته باشید. امیدوارم که همه اونهایی که دل در گرو آبادانی این سرزمین دارن و امید دارن که آینده این ایران بزرگ با شکوه موفق و منصور باشن. خدا نگهدار.
و حالا نوبت میرسه به مجلس در گذر زمان.
جلسه رسمی است.
مجلس در گذر زمان،
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خدا و سلام. شنونده برنامه مجلس در گذر زمان هستید از رادیو فرهنگ. در برنامه امروز با آقای دکتر علی تتری، نویسنده و تاریخ پژوه همراه خواهیم بود و صحبت‌های ایشون رو درباره چاپخانه مجلس می‌شنویم. این نکته رو خدمتتون عرض کنم که چاپخانه مجلس عمری کم و بیش هم اندازه خود مجلس داره، چرا که در سومین نشست مجلس شورای ملی پس از تشکیل نمایندگان تصویب کردند که مذاکرات مجلس منتشر شود.
به نام خداوند جان و خرد، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان فریخته رادیو فرهنگ. با یکی دیگر از برنامه‌های مجلس در گذر زمان خدمت شما هستم. امروز میخوام به یکی از نهادهای مهم فرهنگی مجلس در طی یک قرن گذشته بپردازم، یعنی چاپخانه مجلس. چاپخانه مجلس یکی از اولین نهادهای فرهنگی مجلس در تاریخ ماست، یعنی از همون روزهای نخست افتتاح مجلس مشروطه در سال 1285 می شود ردپای چاپخانه مجلس رو جستجو کرد. خب من باز مقدمتاً با این نکات و خدمت شما عزیزان و بزرگواران عرض کنم که مجلس اول مشروطه پس از 50 روز صاحب روزنامه شد. از سوی دیگر خب مشروع مذاکراتی که در مجلس به صورت مرتب انتشار میافت باید در یک چاپخانه اختصاصی مدیریت میشد. این اتفاقات به مرور سبب شد که نمایندگان به فکر یک چاپخانه اختصاصی برای مجلس بیفتند. نخستین جایی که نام از چاپخانه مجلس میاد همون روزنامه مجلس اتفاقا. این روزنامه برای نخستین بار به تاریخ 18 محرم سال 1325 در مطلبی تحت عنوان اخطار این چنین میگه: این ایام به ملاحظه این که اداره مطبعه خورشید را از خیابان ناصریه به خیابان لاله‌زار حمل و نقل نموده و اسم مطبعه خورشید مبدل به مطبعه مجلس نمودیم، چند نمره از موقع خودش تعویق افتاد. انشاءالله از این به بعد کار اداره مرتب شد، تلافی مافیه را خواهیم نمود. محمد صادق حسینی. خب در خصوص مطبعه خورشید هم لازم هست که عرض کنم گویا نخستین چاپخانه سربی غیر دولتی ایران بوده که با تجهیزات نسبتاً به روزی فعالیت خودش رو حدود سالهای 1305 قمری آغاز میکنه. این چاپخانه محلش در خیابان ناصری یا همون ناصر خسرو امروز بوده، جنب عمارت شمس العماره، که در لابلای کتابایی هم که چاپ کردم اینطوری که اشاره کردم خدمتون، از سال 1305 تا 1324 قمری فعالیت مستمری داشته. گویا در سال 1324 قمری این چاپخونه تعطیل میشه که هنوز هم برای ما مشخص نیست دلیلش چی میشه. در نتیجه در این زمان مدیران روزنامه مجلس به فکر این میفتن که این مجموعه رو برای روزنامه خریداری کنن، یعنی این چاپخانه که تحت عنوان تا اون روز چاپخانه خورشید بوده. در محرم سال 1325 روزنامه مجلس بحث خرید چاپخانه خورشید رو به صورت مشخص مطرح میکنه، اما واقعا امروزه برای ما مشخص نیست و دقیق نیست که اعتبار خرید این چاپخونه از کجا تامین شده. همونطوری که در برنامه‌های گذشته ما اشاره داشتیم، مجلس اول در تمام فعالیت‌های خودش کمبود و مضیقه مالی داشت، حتی برای پرداخت حقوق کارمندان و نمایندگان خودش. اما خب تا به امروز سندی به دست من نرسیده که مشخص کنه این پول از کجا تامین شد و این چاپخونه خریداری شد. سند دیگه هم وجود داره که حکایت از این میکنه که حیات چاپخانه مجلس از همون سال 1325 قمری آغاز شده، یعنی یک سال بعد از تعطیلی چاپخانه خورشید به نظر میرسه این چاپخانه تحت عنوان چاپخانه مجلس فعالیت خودش رو آغاز میکنه. سند ما برای اثبات این ادعامون هم کتابی هست تحت عنوان اصول تمدن که میرزا ملکم خان ناظم‌الدوله نوشته. البته این کتاب به کوشش هاشم ربیع‌زاده منتشر شده و در اونجا اشاره شده به چاپخانه مجلس. مجلس، یعنی محل طبع این کتاب رو چاپخانه مجلس اشاره داشته که به نظر میرسه از نخستین کتابهایی بوده که در چاپخانه مجلس منتشر شده. چاپخانه مجلس این هم اشاره بکنم از ابتدا تا 1327، یعنی 3 سال آغاز فعالیت خودش که زیر نظر سید محمد صادق طباطبایی اداره می شده، همون کسی که مدیریت روزنامه مجلس رو بر عهده داشت، و در دوره حیات خودش بعد از سال 1327 که دیگه مجلس دوم مشروطه شکل می گیره، اداره مباشرت مجلس یک سر و سامانی پیدا می کنه و مدیریت اون هم با ارباب کیخسرو شاهرخ نماینده اقلیت زردشتی هست، مدیریت چاپخانه مجلس هم بر عهده ارباب کیخسرو واگذار میشه. مکان چاپخانه مجلس از زمان تأسیسش تا حدود 4 سال بعد، یعنی از 1325 تا 1329 در خیابان ناصری یا همون ناصر خسرو امروزی بوده، اما از 27 شعبان 1329 قمری به میدان بهارستان یا همون ساختمان قدیم مشروطه انتقال پیدا میکنه. ما از تعداد کارکنان اولیه این چاپخونه آمار دقیقی نداریم، اما میدونیم که به تدریج این چاپخونه همونطوری که اشاره کردم متعلق به مطبع خورشید بود، با یک ماشین چاپ سربی حیات خودش رو آغاز کرد، اما زمانی که به بهارستان منتقل شد یک ماشین چاپ دیگه برای اون خریداری شد و همینطور در سالهای متمادی ارتقا پیدا کرد این چاپخونه، به جایگاهی رسید که یکی از بهترین چاپخونهای کشور در دهه‌های 40، 50، 60 و 70 خورشیدی شد. چاپخونه مجلس تا اواسط دهه 80 هم به فعالیت خودش ادامه داد و در این دوره بود که برای همیشه این چاپخونه خاموش شد. از حسن توجه و حوصله‌ای که به خرج دادید ممنون و متشکرم. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
رادیو فرهنگ و مجلس در گذر زمان، صحبت‌های آقای دکتر علی تتری نویسنده و تاریخ پژوه رو درباره چاپخانه مجلس شنیدید. به خاطر داشته باشید که روزنامه مجلس 50 روز پس از پایه‌گذاری مجلس شورای ملی به چاپ رسید. تا برنامه بعدی مجلس در گذر زمان، خدا نگهدار. شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
الا یا ایها الساقی،
Thank you. حافظم در مجلسی، دردی کشم در محفلی. بنگر این شوخی که چون با خلق صنعت می کنم.
درود بر شنوندگان فرهیخته رادیو فرهنگ. برانیم که غزلهای خواجه حافظ رو بخونیم و در فرصتهای مناسب برای شما پخش کنیم.
غزل 451. خوش کرد یاوری فلکت روز داوری، تا شکر چون کنی و چه شکرانه آوری. آن کس که اوفتاد خدایش گرفت دست، گو بر تو با تا غم افتادگان خوری. در کوی عشق شوکت شاهی نمی خرند، اقرار بندگی کن و اظهار چاکری. ساقی به مژدگانی عیش از درم درآی، تا یک دم از دلم غم دنیا به در بری. در شاهراه جاه و بزرگی خطر بسی است، آن به که از این گریوه سبکبار بگذری. سلطان و فکر لشکر و سودای تاج و گنج، درویش و امن خاطر و کنج قلندری. یک حرف صوفیانه بگویم اجازت است؟ ای نور دیده، صلح به از جنگ و داوری. نیل مراد بر حسب فکر و همت است، از شاه نظر خیر و ز توفیق یاوری. حافظ غبار فقر و قناعت ز رخ مشوی، کین خاک بهتر از عمل کیمیاگری.
نصف وسایل خونه فنراشو زده بیرون، همه رو باید عوض کنم.
چیش؟ کاری نداری که، ما میشیم میریم سرا، همه چی رو قسطی برمیداریم.
اینم رفته کیش. چی سرایی؟ چی قسطی؟ چه گوچی کار کنم؟ زامنه کجا بیارم؟
اینو جواب بده.
سرا از بازنشسته نه چک میخواد نه زامن.
اینم جواب.
پیش پرداخت چی؟ پیش پرداخت که میخواد.
راست میگی، اینو جواب بده.
سرا از بازنشستگان پیش پرداخت نمیخواد.
اینم جواب.
پس یعنی همه چی حله؟
بله که همه چی حله.
اینم کیش و مات.
پس پاشیم بریم سرا.
فروش اقساطی ویژه تمامی بازنشستگان کشوری در سرای بزرگ ایرانی، بدون چک و زامن، بدون پیش پرداخت و بدون مراجعه به بانک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای اصفهان، قم و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
صبح شما هموطنان ارجمند به خیر. همچنان